أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: الدنيا دار ممر لا دار مقر. دنیا سرای عبور است نه سرای ماندگاری و اقامت. و الناس فیها رجلان، مردم در این دنیا بر دو گونه‌اند. رجل باع فیها نفسه، یکی کسی که خودش را می فروشد به هوا به هوس، این فاوبقها، این در حقیقت خودش را هلاک کرده. و رجل ابتاع نفسه، و بعضی خودشون رو می خرند، فاعتقها، با این کار در حقیقت خودشون رو آزاد می کنند. از نگاه امیرالمؤمنین تحت تأثیر هوا و هوس بودن، اونی که امروز غرب نامش را آزادی میگذاره، این اسارت، این اسارت هست. و تحت تأثیر هوس نبودن و خود رو فدای اون نکردن، این آزادی است. امیرالمؤمنین علی قهرمان آزادگان عالمه. اسیر نفس نشد یک زمان علی، ولی اسیر نشد که بر مؤمنین امیر آمد. اسیر نفس کجا و امیر خلق کجا؟ که سر بلند نشد آن که سر به زیر آمد. کلام کلام بسیار بلند و نورانی است. امید که خداوند توفیق امارت بر نفس رو به همه ما عنایت کنه. این کلمه قصار 133 نهج البلاغه است. خب، سخن پیرامون معاتات بود. یک مطلب مسلم شد و ازش بیرون آمدیم. اون چه مسلم شد این بود که محور نفی و اثبات بزرگان معاتاتی است که مقصود به حل ملک است. این هیچ انقلت و قلتی درش نیست. بحث دوم که ان قلت و قلت درش هست، این که خروجی معاتات چیست. معاتات مفید چیست، این رو به فضل خدا بحث بعدی ماست. مرحوم شیخ 6 قول در این زمینه بیان میکنه. اما در آغاز بحث میخواد ایشون این ملک متزلزل محقق ثانی رو هوا کنه. گفتیم که سه بحث در اینجا مرحوم شیخ مطرح کرده. یک بحث ایراد بر محقق کرکی است، بحث دوم دفاع از محقق کرکی است که چه مرحوم محقق کرکی را به این نظریه انداخته که معاتات مفید ملک متزلزله. این که خلاصه اباحه‌ای که آقایون میگن یا اباحه مالکیه است یا اباحه شرعیه، هیچ کدوم نمیتونه باشه. اباحه مالکیه نیست به دلیل آن که شما میگید مفید اباحه است. از کجا اباحه مالکیه در میاد؟ اباحه شرعیه هم نیست، دلیل خاصی برش نیست. بنابراین ما به اینجا میرسیم که کلمات بزرگان رو حمله بر ملک متزلزل کنیم. این دفاع از به عبارت دیگر محقق ثانی، آنگاه دوباره مرحوم شیخ می پردازد به نقد محقق کرکی. با نظری در اینجا و نظری با ثم ان المعروف بین المتأخرین که من ترتیب و به هم میزنم عرض میکنم. چنین مرحوم بفرمایید، مرحوم شیخ چند اشکال بر محقق ثانی دارد. اشکال اولی که در اینجا نقل می کند که شما آمدید و مقوله‌ای به نام ملک متزلزل را پذیرفتید. یعنی چه؟ یعنی پذیرفتید که معاتات بیعون ولکن البیع هنا بیعون غیر لازمن بل بیعون جایزون. ما محضرتون عرض می کنیم که فقها گفتن بی همیشه عقد لازمه. تنها یک روزنه داره که جایز بشه. اون روزنه کدام است؟ اون روزنه فقط بله خیار است. پس فکلو بیئن لم یکن فیه خیارون، بله، فهو لازمون. یواش میرم که هم خودم بفهمم چی میگم، هم شما بتوانید مرغوم کنید. پس اصل در باب بی لزوم، تنها چیزی که این لزوم را از بین میبره و بیع لازم را بیع جایز میکند چیست؟ خیار هست. این که شما میگید که معاتات ملک جایزه، یعنی یک روزنه دیگری برای جواز درست کردید، روشنه؟ غیر از خیار یک روزنه دیگری براش درست کردید. این سخن درستی نیست. پس اولا این فرمایش شما چنین است که خانه از پای بست ویران است، ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. بی یعنی لزوم، لزوم یعنی بی، فقط یک جاست که بی یعنی لزوم نیست. اونجا کجاست؟ اونجا جایی است که خیار باشه. شما دارید یه منفذ دیگرم درست میکنید. در ادبیات فقها این منفذ درست نیست.
در جایز بودن بیع لازم یک راه صریح وجود خیاره، یک راه اینه که ما جمع میکنیم از این ور معاصر
این جوابی است که ما ترتیب شیخ ها به هم ریختیم. اون جواب سوم، عنایت فرمودید. پس این یک حرف که شما اصلا این حرفی که میزنید با ادبیات فقها سازگاری نداره. این یک. دو، جماعتی از فقها تصریح کردند که ایجاب و قبول از شرایط صحت انعقاد بیع است، نه از شرایط لزومش، یعنی آن که بیع تو اشتری تو بود بی هست، بی تو اشتری تو نبود بی نیست. نه این که بی هست و لزوم نیست. فرمایش شما اینه که بی هست و لزوم نیست، در حالی که تصریح فقها این است که ایجاب و قبول لفظی از شرایط صحت انعقاد بیه. معنای این اشتراط آن است که معامله ای که توش به تو اشتریتو نیست و فقط تعاطی هست، این بیع نیست. خب پس با چه ملاکی شما میگید معاتات ملکون لکن ملکون؟ بله به چه ملاکی شما میگید بیعون ولکنه بیعون جایزون؟
خب اینجا محقق کرکی رو بر اساس الزام فقها ملزم میکن، شایدشون اینو قائل نباشه.
آقای من ایشون کلمات فقها را داره توجیه میکنه، عبارت محقق را در جامع المقاصد و حاشیه ارشاد براتون خوندیم. میگه مقصود بزرگان اینه، میگیم که در دو جهت شما مقصود بزرگان را هم به خطا رفتید. یک، بزرگان میگن بی تو اشتری تو نباشه اصلا بی نیست، شما میگی بیه، این یک. دو، بزرگان بی رو مرادف با بله بی رو مرادف با لزوم میدانند و فقط یک جا میگن این ترادف بله این ترادف نیست. اون یک جا کجاست؟ خیال. این حرفا رو من از کجا گفتم؟ جاشو بگم. مرحوم شیخ ثم ان المعروف بین المتأخرین ان من قال بالإباحة المجردة في المعاتات قال بأنها ليست بيعًا، که ظاهر عبارت خلاف عبارت ابن ادریس این بود دیگه. اباحه مجرده تصریح کردن که بیع نیست و معقد اجماع الغنیه و ما ابعد ما بینه و بین توجیه المحقق الثانی من اراده نفی اللزوم و کلاهما خلاف الظاهر. هم شیخ و ابن ادریس و ابن زهره که میگویند بی نیست، سخنشون مورد قبول نیست، و هم محقق ثانی که میگوید بی هست اما بی جایزه. خب و یدفع الثانی، ثانی یعنی جناب محقق ثانی که میگوید بی جایز، نفی بی لازم میکند. این دو نظریه، نفی بیعیت بود و نظریه دوم نفی بیع لازم. ایشون ابتدا به نفی کلام محقق ثانی میپردازد. تصریح بعضهم به ان شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار فکل بیع عنده لازم فکل بیع یعنی عند البعض لازم من غیر جهت الخیار. اینجا مرحوم مروج نجات داده جناب شیخ را. گفت اگر عبارت سلیس میخواهید بگید این نشرت جواز البی منحصرون فل خیار. شرط جواز البیعه منحصرون فل خیار. و یدفع ثانیه، یک تصریح و بعضهم که حرف اول بود، دو و تصریح و غیر واحدن بأن الإجابة والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة، إجاب و قبول از شرائط صحة انعقاد بيع است. مرحوم شهیدی گفته این به صیغه زیادیه، اصلا نقض کلام شیخه، و درست گفته جناب شهیدی. بأن الإجابة والقبول من شرائط صحة انعقاد بله بی. وقتی شما این را میگید معناش این است هر جا بیع تو اشتری تو هست بیع هست، هر جا بیع تو اشتری تو نیست و تعاطی است در اینجا بیع نیست. به این ترتیب پیش آمدم که نفرمایید که جناب شیخ در چند سطر تکرار کرده. پس نقد اول بر محقق ثانی این است که بی مرادف با لزومه، آنجا که لازم نیست بی نیست، الا عرض می کنم در مورد خیار. نقد دوم آن که آنجا بی است که بی تو اشتری تو باشد، اگر بیع تو اشتری تو نبود بیع نیست. میاییم سراغ جواب سوم که ایشان با لکن الانصاف بیان کرده. ولکن الانصاف جناب شیخ دو مطلب رو بیان می کند. یک مطلب این که شما می گویید که بعید است بگن که اباحه در این حال تصرفات متوقف علل ملک هم جایز باشه. چه بعدی داره؟ بله این کلام رو در جاده بی دستنداز نمی بینیم. اثبات این مطلب در یه جاده پیچ و خم داره، ولیکن اگر ما از کنار هم گذاشتن دو دلیل به اینجا رسیدیم چه استبعادی داره؟ هنا طائفتان من الادله، یک طائفتون تقول به استصحاب عدم مالکیت متعاطیین نسبت به اونی که بهشون منتقل شده، چرا؟ چون حداقل اینه که شک داریم آیا معاطات مفید ملک است یا معاطات مفید اباحه است. در چنین جایی چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم که جناب مشتری، شما مالک این مبیع نشدید، جناب بایع، شما مالک این ثمن نشدید. این استصحاب، این یه طایفه. طایفه دوم از ادله، اجماعی که در اینجا داریم که با معاطات مشروع است انها تصرفات، چه تصرفات مالکانه چه تصرفات غیر مالکانه. این یک. پس این که میگید، عرض میکنم که این بعیده، این دو طایفه پیش روی ما هست، خروجی این دو طایفه این است که ما به یک جمع‌بندی برسیم. اون جمع‌بندی این است که معاطات مفید اباحه هست، یعنی آن که بایع می تواند مبیع رو پس بگیرد، بله مشتری هم می تواند ثمن رو پس بگیره، تا زمانی که تصرف نکرده در آن چرا که اخذ کرده. اگر تصرف کرد، آنن مای قبل از تصرف مالک میشه، مالک این کنیز میشود، تا قبل از این تصرف مالک نشده بود. آنن مای قبل از تصرف وطی هازل کنیز، این مالک میشه. یا وقف میخواد بکنه، تا وقتی که وقف نکرده میتونه برگرده، اما آنن مای قبل از وقف مالک میشه. آنن مای قبل از وقف، عرض میکنم. یا عتق میخواد بکنه، آنن مای قبل العتق مالک میشه. این قلت با قصه العقود و تابعتون للقصود چه کار میکنید؟ اینجا شما مالکیت آوردید. کدوم مالکیت؟ مالکیت قصد ناشده، مالکیت آنن مای قبل از تصرف. بایه در پی این مالکیت بوده یا مشتری؟ هیچ کدوم. پس یه خط قرمز روی قاعده العقود و تابعتون للقصود بکشید، خیالتون رو راحت کنید، بگید این قاعده قاعده فقهی نیست. عنایت کردید؟ قلتو به این که این قاعده قاعده عقلی نیست که تخصیص بردار نباشه. قواعد عقلی امتناع اجتماع نقیزین، قاعدتون عقلیت قابل تخصیص نیست. امتناع ارتفاع بله نقیزین، این قاعدتون عقلیتون، این تخصیص بر نمی داره. همه جا هر زمان، دیروز امروز فردا. اما قواعد غیر عقلی، این قواعد قابل تخصیص هستند. العقود و تابعت للقصود، مگر اینجا که ما بهش رسیدیم. این در حقیقت جواب چندم به محقق ثانی شد، جواب سوم شد. عبارتش اینه: لکن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور احون من توجیه کلامهم. بیایم هم اباحه رو بگیم هم تصرفات مالکانه رو بگیم. این را گفتن بهتر است از آن که محقق ثانی گفت که مرادشون ملک متزلزل و بیع متزلزله. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكيه، استصحاب عدم ملكيه، ولم يساعد علیها یعنی بر ملکیت دلیل معتبرون. وقت از دلیل و از اون طرف با دلیل به اینجا رسیدیم که تصرفات مالکانه جایزه، عتق جایزه، در مال مأخوذ بالمعاتات. وقف جایزه، بیع لنفسه جایزه، وطی امه جایزه. خب این دو طایفه را که کنار هم میگذاریم به این میرسیم. این توجیه خیلی آسان‌تر است از بیع متزلزل شما. چهار، ما منع میکنیم جواز تصرفات مالکانه را، میگیم معاتات مفید اباحه تصرفات غیر از تصرفات مالکانه. در کلمات بزرگان هم این هست، عرض می کنم که حواشی شهید بر قواعد دارد که نمی تواند در مال مأخوذ بالمعاتات خمس بپردازه، زکات بپردازه، جاریه رو وطی کنه. پس تنها به قاضی رفتید و راضی هم برگشتید. کی گفته که تصرفات مالکانه جایز است؟ عرض می کنم که مرحوم شیخ در مبسوط ابن ادریس در سرائر و علامه در قواعد گفتند که اگر هدیه ای داد بدون وهبتو، بدون ایجاب و قبول، ولو من الرسول، اگر او به وهبتو رو نگفته، اون کسی که این هدیه را میبره او بگه. نگفتند. اینجا گفتند که نمیتواند، نمیتوان رفتار مالکانه با این هدیه داشت. بله اباحه تصرف داره، اما جاریه را نمیتواند وطی کنه. شیخ استثناء کرده وطی جاریه. خب پس چهار جواب به مرحوم محقق ثانی دادیم. ثم ان المعروف که گفتیم دو شق داره. برخی گفتند که معاتات اصلا بی نیست و برخی مثل محقق ثانی گفتند که معاتات، عرض می کنم که بی هست ولیکن بی متزلزل است. اینا رد کرد یتوا و ثانی. و اما الاول، اینم که بگید بی نیست قبول نداریم. اگر مقصودتون این است که بیع عرفی نیست، این واضح المنع است. به تعبیر امام قبل از اینکه بیع با بعت و اشتریت و بیاد، این معاتات مطرح بوده. پس عرف این رو بی می داند عرفن. معاتاتی که مقصود به حد تملیک است، این بی اون عرفی. لکن بحث است که آیا بی اون شرعی هست یا بی اون شرعی نیست. و اگر مقصودتون این است که بی نیست، یعنی بی صحیح نیست، عنایت فرمودید بی صحیح نیست و توجیه کنیم نفعی رو به این که حقیقتا نیست، اطلاقات الفاظ معاملات موضوعة للصحيح المؤثر عند العرف، بی موضوع است لما یؤثر الملکیه در نظر عرف. اگر به نظر شارع هم مؤثر باشه و متشرع، بی است حقیقتا. اگر نباشد، بیع عرفی بیع سوری است نه بیع حقیقی، مثل بیع هازل، کسی که شوخی میکنه. بنابراین اگر ایجاب و قبول رو شرط صحت بیع دیدیم، یا بیع را همین عقد دانستیم که در کلام بزرگان بود، بیع صحیح همون منشأ به لفظ است و می توانیم بگوییم این بیع نیست در عرف، بله در عرف شارع و یا متشرعه. پس این کلام شما هم که میگید بیع نیست، اگر نفی بیع عرفی باشد، این نادرسته. و اگر مقصودتون نفی بیع شرعی است، این کلام کلام درستی. ما به فضل خدا، خوب این عبارت بود، این بحثم بحث خارج فقهه، جنبندی رو میگذاریم برای روز پنجشنبه به این بیان. حالا که کشتی ها رو دیدیم، این کشتی فقهی بود، مثل گود زورخانه که پهلوانان فقه وارد شدند، یک سو محقق ثانی قرار گرفت، یک سو صاحب جواهر قرار گرفت و یک سو هم شیخ انصاری. به فضل خدا پنجشنبه میگیم در این گود زور خانه فقهی حق با چه کسی هست ان شاء الله. دیگه مقدمات بحث تمام شد. اذا عرفت ما ذکرنا، اقوال در معاتات شش قوله، انشاءالله پنجشنبه عرض میکنیم. امیدواریم که نرسیم به اونجا که نمیرسیم. بنده عشقم به این درس و بحث است و پنجشنبه صبح هم وقت درس هست. یقع الکلام در پنجشنبه بعد از ظهر که بعضی گفتن حق العیال است، بعضی گفتند که کارهای زمین مانده است. انشاءالله با امید خدا درس بعد از ظهر را میخوانیم و به امید خدا اونجا نظر میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.